داده، به همین علت که تکلیف مشخص نیست، به رغم مثلا فرض کنید دغدغه تحلیل انقلاب اسلامی، لغزیده توی مثلا تحلیل جمهوری اسلامی.
عزیزان دانشور، به دقایق پایانی برنامه اندیشه ها رسیدیم. در این برنامه مطالب مطرح شده در کرسی ترویجی طرحی از آینده انقلاب اسلامی بر مبنای فلسفه تاریخ الهی و روش های متناسب با آن به سمعتان رسید. از همراهیتان با برنامه اندیشه ها بسیار سپاسگزاریم. شما گرامیان می توانید با مراجعه به صفحه اختصاصی برنامه اندیشه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir این برنامه را دریافت فرمایید. همچنین برای اعلام نظرها و انتقادهای خود راجع به این برنامه می توانید با شماره های اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و نیز سامانه پیام کوتاه 30162 به همین منظور در اختیار شماست. تا برنامه آینده، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بعد از ظهر شما بخیر باشه هموطنان و دوستان گرامی. امیدوارم که از برنامه اندیشه ها استفاده کرده باشید. ساعت تقریبا 3:30 بعد از ظهر جمعه 25 بهمن ماه، رادیو معارف برنامه های خودش رو داره تقدیمتون میکنه. نیم ساعت آینده رو، یعنی از الان تا ساعت 16، قرار هست با برنامه دیار سلمان همراه باشیم. علاقمندان به تاریخ ایران میتونن این برنامه رو به طور ویژه بشنون.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید و بتونید همراهی بکنید تا پایان برنامه دیار سلمان. در برنامه دیار سلمان به تاریخ کشور عزیزمون ایران میپردازیم و با گذشته این مرز و بوم بیشتر آشنا میشیم. انشالله که از رهگذر آشنایی با هویت ملی و تاریخیمون انگیزه بیشتری پیدا بکنیم برای ساختن امروز و فردای کشورمون. کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگانی که پیگیر مباحث برنامه دیار سلمان هستند، بحث ما در برنامه گذشته به دوره ایلخانی رسید، دوره‌ای که سرداران مغول در ایران و مناطق مجاور ایران حکمرانی میکردند و گفتیم که در این دوره برخی از ایلخانان مسلمان شدند یا حتی به مکتب تشیع گرایش پیدا کردند، مانند سلطان محمد خدابنده یا همون اولجایتو، که بر اثر ارتباطی که با برخی از علمای شیعه مانند علامه هلی داشت به مکتب تشیع گروید و درباره آثار تشیع اولجایتو سخن گفتیم در برنامه گذشته. و بحث ما به اینجا رسید که بعد از مرگ ابو سعید بهادرخان در سال 736 عملاً دوره ایلخانی به پایان رسید، به این معنی که دیگه حکومت ایلخانی به معنای یک حکومت واحد و مقتدر مرکزی در ایران و مناطق مجاور وجود نداشت، بلکه از این دوره به بعد تا زمان ظهور تیمور با حکومت‌های محلی مواجه هستیم در ایران که بسیاری از اونها از سرداران مغول هستند، اما برخیشون هم از مغولان نیستند، مانند سربداران، مرعشیان و اتابکان. قرار شد در برنامه امروز برگردیم و دوره ایلخانی رو از زاویه فرهنگی و تمدنی مطالعه بکنیم و ببینیم که در این دوره چه اتفاقاتی افتاده. یکی از شخصیت‌های مهم در این دوره مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، عالم بزرگ شیعه است. با ما همراه باشید و مطالبی رو درباره زندگی ایشون و نقش سیاسی اجتماعی ایشون در دوره ایلخانی بشنوید.
هویت بخشی به نسل جوان جامعه و ایجاد انگیزه در جوانان با تحلیل تاریخ ایران باستان و ایران دوره اسلامی در برنامه دیار سلمان رادیو معارف.
آقای دکتر فلاح‌زاده، حالا که قرار شد درباره حاجی نصیرالدین طوسی صحبت بکنیم، بد نیست به عنوان مقدمه درباره زندگی نامه ایشون مطالبی رو مطرح بفرمایید تا بعد به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشون بپردازیم.
بله، همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، از جمله شخصیت‌های بسیار بزرگ عصر ایلخانان و چه بسا بزرگترین شخصیت شیعی این روزگار جناب خواجه نصیرالدین طوسی هست.
بله،
عالم بزرگواری که به نوعی با هولاکو هم در واقع ارتباط داشت و حالا راجع به نقشش در تحولات دوره مغول هم باید به مسائل اشاره کنیم.
بله،
خواجه اهل منطقه طوس هست و به خاطر همین به طوسی در واقع مشهور هست. منطقه طوسی منطقه است در خراسان در نزدیک شهر نیشابور که در گذشته چه بسا از توابع نیشابور حساب می شده و این ناحیه خودش از شهرها و روستاهایی تشکیل شده بوده، مثلا تابران یا تبران، مثل نوغان، رادکان و غیره. خب، حالا در این منطقه طوس، نوغان یکی از روست، در واقع که یک منطقه بوده جز طوس، یه روستایی داشته به نام سناباد و سناباد یکی از روستاهای نوغان و نوغان یکی از مناطق منطقه طوس بوده،
همین جایی که امروزه مشهد و مشهد
است. بله. بله، من به همین نکته میخوام اشاره کنم. سناباد محل در واقع خاکسپاری بدن مطهر حضرت امام رضا علیه السلام هست، جایی که به مشهد الرضا در واقع بعدن شهرت میگیره.
درسته.
و بعدن این مشهد الرضا یعنی همین به اصطلاح سناباد بزرگ میشه و نوغان هم به اون متصل میشه و حتی امروزه هم گویا نام محله‌ای در مشهد هست، این منطقه نوغان. پس اینا همه در واقع جز منطقه طوس بوده، یعنی مشهد امروز هم جزی از طوس بزرگ اون زمان بوده. طوس مرکز ظهور بزرگانی بوده، مثلا ما قبلا هم از اینا یاد کردیم، مثل ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ و صاحب کتاب شاهنامه که بکنم یه جلسه راجع به فردوسی و مناسباتش با غزنویان در همین برنامه صحبت کردیم. غزالی باز از علمای طوس هست.
عجب.
خواجه نظام الملک که در دوره سلجوقیان از وزرای بزرگ سلجوقی هست و راجع به او هم توی این برنامه صحبت شد، باز متعلق به همین منطقه طوس هست. و شخصیت‌های دیگری که در این منطقه ظهور کردند و بالاخره جناب خواجه بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی که از علمای بزرگ شیعه هست که این هم از همین منطقه طوس برخواسته است.
طوس جزء خراسان بزرگ حساب میشه دیگه، خراسان اون زمان.
بله بله.
این منطقه ظاهرا عالمخیز و شاعر پرور و سخنوردان پرور و منطقه از جهت علمی و فرهنگی مهمه.
منطقه مهمی است. بله. بله، خراسان.
خب
در این منطقه، یعنی در منطقه طوس، جناب خواجه در حدود سال 597 متولد میشه. 597 خب دوره حکومت خوارزمشاهیان هست که دیگه سلجوقیان منقرض شدن، سلجوقیان ایران و عراق و خوارزمشاهیان در آن حکومت میکنن. نامشون محمد بوده و کنیش ابو جعفر بوده و به لقب نصیرالدین در واقع ملقب میشه.
بسیار خوب.
ایشون در واقع تحصیلات شد نزد تو خانواده خودش شروع میکنه، نزد پدرش و بعد غیر از پدرش از محضر دیگر علمایی هم که در طوس بودن بهره میبره و بعد از اونجا به نیشابور میاد که نیشابور خب شهر بسیار بزرگی بوده در اون زمان و از اساتید نیشابور هم بهره میبره. در همین زمان هست که دیگه در واقع ما وارد قرن هفتم شدیم مثلا اوایل قرن هفتم گفتیم تهاجم مغولان حدود سالهای مثلا 615-616 از شرق ایران شروع شد و منطقه نیشابور هم خود در شرق ایران قرار داره. بنابراین ایشون در همون دوران در واقع نوجوانی و جوانی مواجه میشه با این یورش مغولان و حملات مغولان که به کلی شرایط خراسان رو تغییر داد و وضعیت رو خیلی آشفته کرد و همین شهر نیشابور تو برنامه قبل گفتیم که قتل عام بسیار شدیدی در نیشابور به دست مغولان صورت گرفت. خواجه چه کرد تو این شرایط و با این وضعیت چگونه روبرو شد؟ گفتن که به خاطر همین ناامنی شدیدی که در خراسان ایجاد شد، یکی از عمرای اسماعیلی، چون اسماعیلیان که قبلا باز دوره سلجوقیان راجع به اونها صحبت می‌کردیم،
درسته،
اینا عمدتاً به کوهستان‌ها پناه برده بودن و مثلا در شمال شهر قزوین منطقه علموت مهمترین دژ اسماعیلیه بوده، در استان‌های دیگه هم بودن، مثلا در سمنان، در شمال استان سمنان و در خراسان هم اسماعیلی حضور داشتن. در منطقه خراسان جنوبی که به قهستان هم در واقع اونجا در تاریخ معروف هست، یکی از عمرای اسماعیلی به نام ناصرالدین عبدالرحیم که در واقع موقعیتی داشته در اونجا و به خاطر اینکه در واقع بر بالای این کوها زندگی میکردن به نوعی امن بودن و منطقهشون امن بوده، این شخص میاد از خواجه دعوت میکنه که به دژ اسماعیلی پناه ببره و در پناه اسماعیلی بتونه از حملات مغولان مسئول باشه و بدین ترتیب در واقع پای خواجه نزد اسماعیلیان نزاری و در دژ اونها در منطقه قهستان یعنی خراسان، خراسان جنوبی باز میشه.
بسیار خوب. در اون موقع خواجه یک عالم بسیار جوان بوده،
بله، یعنی
هنوز
بله.
اون شهرت علمی و اون اعتبار علمی رو پیدا نکرده
بوده، ولی همون زمانم به هر حال اینقدر شهرت داره که از طرف حاکم اسماعیلی یعنی ناصرالدین عبدالرحیم دعوت میشه به دژ اسماعیلی.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همچنان با دیار سلمان همراهی بفرمایید. درباره زندگی خواجه نصیرالدین بیشتر از زبان آقای دکتر فلاح‌زاده خواهیم شنید.
آنان که طلیعه بهاره، آنان که طلیعه بهاره، آنان که طلیعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره، گلبانگ شریعه فروتن، گلبانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی بارن، نجوای زلال جوی بارن.
خب آقای دکتر اشاره کردید به اینکه خواجه نصیرالدین بعد از اینکه مغول حمله میکنه و در اون جو ناامنی چگونه ملحق میشه به اسماعیلیان. حالا از اینجا این نکته هم میشه مطرح بشه در همین بحث که احتمال اسماعیلی بودن خواجه نصیرالدین رو بعضیا مطرح کردند، این چقدر درسته یا نه، اینکه به هر حال در با همراه با اینا زندگی کرده،
اما در این مقطعی با اسماعیلی بوده.
بله.
خب شاید همین مثلا سبب شبهه شده که کسانی خواستن مثلا اینجوری فهم کردن که مثلا خواجه گرایش داشته به اسماعیل، ولی چنین چیزی نیست. یعنی عرض کردیم این دعوت هم از طرف ناصرالدین عبدالرحیم صورت میگیره و خواجه به هر حال عالم بزرگی هست و شخصیت مطرحی هست حتی در همون دوران جوانیش.
خب
این باعث میشه که این شخص در واقع دعوت بکنه از خواجه و خواجه هم به هر حال به خاطر ناامنی که در خراسان وجود داره پناه میبره به دژ اینها و وارد در واقع دستگاه اسماعیلیان منطقه قهستان میشه.
خب
در اونجا خواجه مثلا حتی آثاری رو در همون منطقه تألیف میکنه، کتاب اخلاق ناصری رو به نام همین حاکم اسماعیلی یعنی ناصرالدین عبدالرحیم تألیف میکنه و همچنین رساله معینیه و شرح اون رو به درخواست پسر این حاکم یعنی معین الدین در واقع مینویسه. اما بعدها به دلایلی ناصرالدین یعنی حاکم اسماعیلی منطقه قهستان با خواجه روابطشون تا به هم روابطش تیره میشه، روابطش به هم میخوره و بر خواجه خشم میگیره و دستور حبس خواجه رو صادر میکنه. مدتی خواجه در حبس هست و بعد
در همون قلعه.
بله بله, بله. خب. و بعد هم که در واقع احتمال این که مغولان بتونن مناطق قلعه‌های خراسان رو فتح بکنن وجود داره، اینها میان و مهاجرت میکنن به سمت نواحی مرکزی ایران، قلعه‌های میموندز و علموت که مرکز اصلی اسماعیلی بوده.
خب.
ولذا زمانی که این حاکم به اصطلاح اسماعیلی میاد منطقه مرکزی ایران و از اون منطقه فرار میکنه، خواجه هم با خودش به این منطقه میاره. خب. پس خواجه منتقل میشه به دژ در واقع میموندز یا علموت و در اینجا در نزد اسماعیلی مرکزی ایران در شمال قزوین در واقع همچنان به زندگی خودش ادامه میده. در اینجا هم خواجه بعضی از آثار دیگر خودش رو تألیف میکنه، مثل شرح اشارات و همچنین کتاب اساس الاقتباس خودش رو هم که یک کتابی است به زمان فارسی در علم منطق، در همین نزد اسماعیلیان در واقع علموت این آثار رو تألیف میکنه.
بسیار خوب. همراهی خواجه نصیرالدین با اسماعیلیان همیشه پس حالت مسالمت آمیز دوستانه نبوده، چون یه دوره هم حتی در زندان اینها بوده.
بله بله دقیقاً اینطور.
اما به هر حال در این دوره بوده همراه با اسماعیلیه.
همراه با اسماعیلیه بوده، چون به هر حال اینا به لحاظ امنیتی تنها منطقه در ایران هستن که دور از دسترس مغولان هست و تونستن امنیت رو در واقع تامین بکنن.
خب.
منتها بعدها همطور که شما میدونید این خودش برای یعنی وجود این دژهای اسماعیلیه و شیعیان اسماعیلی در این منطقه برای اهل سنت یه مقدار سنگین بود و خب سلجوقیان هم خیلی با اینها درگیر بودند.
درسته.
سلجوقیان به اصطلاح سنی مذهب خیلی با اینها درگیر بودند. اینا گزارشاتی رو بعضیا بردن برای اون خان مغول و مغولا رو تحریک کردند برای تصرف این قلعه های اسماعیلیه. و همطور که در برنامه قبلم گفتیم در سال 653 هولاکو خان از طرف خان مغول اعزام شد برای تسخیر علموت. یعنی هولاکو که اومد و بعداً همطور که خودتونم اشاره کردین دولت ایلخانان رو در ایران تأسیس کرد که تا سال 736 ادامه داشت.
بله.
این جناب هولاکو دو تا مأموریت داشت. مأموریت اولش فتح قلعه‌های اسماعیلیه بود به عنوان تنها مرکزی که از نبرد چنگیز در امان مونده و همچنان داره به حیات خودش ادامه میده، و دیگری بغداد مرکز خلافت عباسی.
خب
اینجاست که در واقع هولاکو میاد و در سال 654 سپاه مغول به پای علموت میرسند و دژ اسماعیلیه، دژ مرکزی اسماعیلیه رو که اتفاقا خواجه هم در اینجا حضور داره، اینها محاصره میکنن. آخرین به اصطلاح حاکم اسماعیلی همونطور که در برنامه قبلم گفتیم رکن‌الدین خورشاه هست که
بله.
در همین منطقه علموت حضور داره و این شخصی که مواجه میشه با حمله هولاکو و محاصره قلعه علموت به دست هولاکو. خب در این زمان خواجه که در دربار اسماعیلی هست پیشنهاد میکنه به این رکن‌الدین خورشاه که بهتر است که تسلیم بشی و در واقع به جنگ و درگیری ادامه ندی، چون به هر حال حریف مغولا نمیشی.
خب.
و این جناب رکن‌الدین خورشاه خواجه رو به عنوان پیک خودش و سفیر خودش میفرسته در نزد هولاکو که در واقع با مصالحه و گفتگو قضیه رو خاتمه بدن، و اینجا است که در خواجه در واقع اولین ارتباطش با هولاکو خان برقرار میشه.
پس این نکته هم که گفته میشه خواجه نصیرالدین طوسی در تسلیم شدن اسماعیلیان به هولاکو نقش داشته، نقش واسطه گری به همین معنا، هم مشاور بوده.
بله،
و هم
بله بله اینجا در واقع چون خواجه شاید دیده بوده به هر حال اون قدرت مغول رو و تخریبگری مغول رو و اون کشتاری که مغولان در خراسان کرده بودن و اینکه به هر حال کسی توانایی مقابله با اینها رو نداشت، مصلحت رو در این دید که بهتره از طریق در واقع مصلحت‌جویی وارد بشه و این پیشنهاد رو به رکن‌الدین خورشاه داد و او هم پذیرفت و خواجه رو همونطور که گفتیم نزد هولاکو فرستاد و به هر حال با واسطه‌گری خواجه اسماعیلیان تسلیم شدند و این دژ توسط هولاکو فتح شد.
بسیار خوب.
این قضیه به نوعی به نفع هولاکو هم تمام شد، به خاطر اینکه هولاکو دیگه نیاز به جنگیدن زیاد و دادن تلفات زیاد نداشت و در واقع پیشنهاد خواجه مشکل رو حل کرد.
در واقع هم به نفع اسماعیلیان شد که تن به کشتن ندادن، هم به نفع هولاکو شد که به راحتی تونست
به هدف برسه. به راحتی تسخیر کنه. بله، حالا البته ممکنه بعدن مثلا سپاه مغول که ریختن، خب شاید بعدن مثلا کشتاری هم کردن، تخریبی هم کردن، ولی به هر حال یه بخشی از اسماعیلی هم چه بسا اینجا در واقع جان سالم به در بردن. این قضیه به هر حال اولین قدمی بود که یه کمی موقعیت خواجه رو در نزد هولاکو در واقع بالا برد و اینجا بود که هولاکو به مقام خواجه و این شخصیت بزرگ پی برد و کم کم دیگه این خواجه در سلک مشاوران هولاکو در آمد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. برنامه دیار سلمان همچنان ادامه خواهد داشت. شنوندگان گرامی همراهی بفرمایید.
بر خله‌های عزت و ایمان و فرح خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه دیار سلمان، برنامه که به تاریخ ایران میپردازه. آقای دکتر فلاح‌زاده، درباره زندگی خواجه نصیرالدین طوسی گفتید که به هر حال بعد از حمله هولاکو به قلعه علموت میانجیگری میکنه میان رکن‌الدین خرشا حاکم قلعه و هولاکو، به این شکل با هولاکو برای اولین بار برخورد میکنه. بحث بسیار مهمی است چگونگی ارتباط خواجه نصیرالدین طوسی با هولاکو و اینکه بعدها چگونه به اون موقعیت بالا دست پیدا کرد. در این باره توضیح بفرمایید که ادامه ماجرا چگونه میشه، چون که میدونیم که به هر حال از شخصیت‌های بسیار پرنفوذ در دوره هولاکو بوده.
بله، ببینید اولین حلقه ارتباط خواجه با هولاکو تو همین قضیه محاصره دژ علموت هست.
بله.
و از اینجاست که هولاکو به شخصیت خواجه و به دانش خواجه و تواناییش در نجوم و ریاضیات و اینها و به هوش خواجه پی میبره و از این به بعد دیگه خواجه جز مشاوران هولاکو خان میشه.
خب
و خب ماموریت بعدی هولاکو که از قبل هم تعیین شده بود فتح بغداد بود و در واقع انقراض خلافت عباسی. هولاکو به سمت بغداد حرکت کرد در سال 656، همونطور که در برنامه قبلی گفتیم بغداد رو محاصره کرد و به هر حال توانست خلافت عباسی رو منقرض کنه. خب در این ماجرا هم جناب خواجه در واقع در همراه هولاکو هست و جز مشاوران هولاکو به حساب میاد.
خب یه اشاره کوتاهی هم بفرمایید به این که چقدر نقش داشته خواجه در ماجرای کشته شدن خلیفه.
ببینید
چون مسئله است که در جهان اسلام به هر حال بهش پرداخته میشه.
بله بله، اینجا حالا برای این همراهی خواجه با هولاکو در فتح بغداد برای اهل سنت این باعث یه شبهه شده، برای بعضی از اهل سنت تصور ایجاد شده که در واقع این خواجه بود که هولاکو رو به سمت بغداد هدایت کرد و این سپاه مغول رو به سمت بغداد کشوند، ولی در واقع اینجور نبود. یعنی هولاکو خودش جز ماموریتش فتح بغداد بود، همونطور که ماموریت قبلیش هم فتح قلعه اسماعیلیه بود.
یعنی اگر خواجه هم همراه اون نبود،
نبود هولاکو به سمت بغداد
میرفت
میامد. بله هولاکو به سمت بغداد اومد، مطابق چون خواجه همراه او هست و در قضیه بغداد هم گویا اونجا هم خواجه همین نقش پادرمیونی و مثلا نقش این مشاوره رو به مثلا بنی عباس داده که بهتره مثلا تسلیم بشن و درگیر نشن و اونجا هم به هر حال هدف خواجه این هست که خونریزی کمتری صورت بگیره و به هر حال جلو این گردنکشی مغولان و جلو این به اصطلاح خونریزی مغولان یه مدار گرفته بشه. خوب. این قضیه عرض کردم باعث شبهه شده که حالا اینها بعضیشون مثلا بر این باورن که مثلا این خواجه بوده که سپاه مغول رو به سمت بغداد کشونده، در حالی که چنین چیزی نیست، بلکه خواجه بیشتر مانع خونریزی بیشتر هولاکو شده و نقشش در این قضیه به این شکل بوده که این قضیه که حالا به هر حال باید فتح بشه و طبیعتاً هولاکو از سر بغداد نمیگذشت و حاضر به هیچ وجه عقب نشینی نبود و این ماموریت هولاکو بود، این ماموریت با خونریزی کمتری و با شکل در واقع مسالمت جویانه تری حل بشه.
بسیار خوب. نکته دیگری که درباره خواجه نصیرالدین طوسی مطرح است بحث خدماتی است که او انجام داده. به هر حال وقتی به این مقام بالا رسید از این مقام و موقعیت خودش چگونه استفاده کرد؟ با توجه به زمان اندکی که از برنامه باقی مونده در این باره هم برای ما بفرمایید.
همونطور که عرض کردم حضور خواجه در کنار هولاکو مانع بسیاری از خونریزی‌ها و صفاکی‌های این خان مغول شده.
و این خدمت بزرگی است.
و این خدمت بزرگی است به کل جهان اسلام، نه اینکه ما بخوام اون رو مثلا برعکس بگیریم. و اتفاقا من تو بحث قبلی گفتم که تو حتی تو منابع اهل سنت داریم که خلیفه نامه به چنگیز خان نوشته بود و او رو دعوت کرد، که یعنی یکی از علت تهاجم مغول چه بسا نامه خلیفه عباسی بوده برای کشوندن مغول به جنگ با سلطان محمد خوارزمشاه، چون خلیفه با سلطان محمد رقابت داشت.
خب
یعنی در واقع ما میخوایم اینجوری بحث بکنیم که نه تنها ما که باعث سقوط خلافت نشدیم و آلمان ما نشدن، بلکه خود خلیفه است که کل مغول رو کشونده و وارد سرزمین‌های اسلامی کرده. یعنی حالا اینجا میخوام بگم که خلیفه عباسی اصلا در خود ماجرای مغول هم نقش داره دیگه.
عجب.
چه بسا که حالا اونا بخون مثلا یه عالم شیعی رو مقصر بدونن در سقوط خلافت. حالا البته عوامل دیگری هم هست، ولی به هر حال نامه خلیفه هم اینجا موثر بوده که قبلا تو برنامه قبلی اشاره کردیم.
درسته.
ببینید که از خدمات دیگری که مثلا نمونش هست که اینجا خواجه انجام میده، ما یه شخصیت ابن عبدالحدید رو همه میشناسیم، که ابن عبدالحدید شارع نهج البلاغه در واقع تا همین سال هاست و در این زمان ایشون به دست مغلا دستگیر میشه، هم خودش هم برادرش، و هولاکو قصد کشتن ابن عبدالحدید رو داشته که اینجا با پادرمیونی و شفاعت خواجه در واقع هولاکو اینها رو میبخشه و اینها رو آزاد میکنه. یعنی این مشاور مغول
بله.
میبینیم که نقش بسیار زیادی در تعدیل حملات مغول، در جلوگیری از خونریزی و به نوعی در واقع جلو اون وحشیگری مغول رو یه مقداری داره خواجه میگیره و این نقش بسیار بزرگی هست که این عالم شیعی ایفا کرد.
بسیار. غیر از اون نقش کلی که خواجه داره در خیلی از موارد که به شکل کلی از کشتار یک جمعیت جلوگیری میکنه، مانند نقشی که در قلعه عرموت ایفا کرده، موارد خاص اینطوری هم زارن در زندگی خواجه زیاد هست که شفاعت یک شخص خاص رو کرده.
بله بله.
که نوعان هم از علما و بزرگان هستن که برای به ترفندی حاکم رو، اون هولاکو رو قانع میکنه که دست از کشتن او برداره.
بله.
خب حالا از این موارد بگذاریم، اگر درباره دیگر خدماتش نکته‌ای دارید بفرمایید که از زمان استفاده بکنیم، چون زمان بسیار کمی باقی مونده.
علاوه بر این حضور سیاسی به اصطلاح خواجه در کنار هولاکو و نقشی که در این ماجراها داره، نقش آرامش بخشی که خواجه در این قضیه داره و بعدم بعد از فتح بغداد تو ماجرای فتح به اصطلاح هله هم همین نقش رو میآفرینه.
خب
بعدن نقش خیلی عالمانه‌ای هم در دربار هولاکو بازی میکنه، به این شکل که هولاکو در سال 656 به دنبال فتح بغداد میاد به منطقه آذربایجان و شهر مراغه رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه و همزمان با انتخاب پایتختش فرمان بنای رصدخانه مراغه رو هم صادر میکنه، که این کار بزرگ به دست خواجه نصیرالدین طوسی در این زمان در واقع محقق شد. پس غیر از اون نقش سیاسی، ما اینجا میتونیم وارد نقش علمی خواجه بشیم در عصر هولاکو خان و اون به هر حال تأسیس رصدخانه مراغه و همچنین کتابخانه این شهر هست که خواجه برای این زحمت‌های بسیار زیادی میکشه و این رصدخانه در واقع به نام خواجه در روزگار هولاکو تأسیس میشه و همچنان هم در تاریخ این رصدخانه رو ما به نام خواجه میشناسیم.
بله بسیار خوب. ظاهرا بنا حالا لااقل بخشایش باقی هم مونده هنوز.
بله یه آثار ویرانه‌ای از اونجا باقی مونده.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم آقای دکتر فلاح‌زاده. فرصت برنامه دیار سلمان به پایان رسید. درباره خدمات علمی خواجه نصیرالدین طوسی درباره تألیفاتش باید بیشتر سخن بگوییم، انشالله در برنامه آینده به این نکته خواهیم پرداخت و همچنین درباره وضعیت فرهنگی دوره ایلخانی بیشتر بحث خواهیم کرد. از شنوندگان گرامی دعوت میکنم که در برنامه آینده دیار سلمان نیز ما رو همراهی بفرمایند و این بحث رو بشنوند. آقای دکتر فلاح‌زاده از شما هم سپاسگزارم. به اتفاق همه دست‌اندرکاران دیار سلمان با شنوندگان گرامی خداحافظی می‌کنیم تا فرصت آینده. حق یارتان.
ما خدا جویان که نقش همت از خون می‌زنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون می‌زنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن مازان که ما کف بنا